بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
نعم لا فرض الاستناد فی اصالت الهلیه الی عموم هل الطیبات و حل الانتفاع به ما فی الارض کان استصحاب و حرمت الاسیر فی المثالین الاخیرین مثالا لمطلبه دون المثال الاول لانه من قبیل شک فی موضوع الحکم الشرعی لا فی نفسهی ففی الاول یستصحب عنوان الخاص و فی الثانی یستصحب حکمه و هو الذی یتوهم کونه مخصصا للعموم دون الاول و یمکن توجیه کلامه به ان مراده من العمومات به قرینت تخصیص الکلام بالاستصحاب المخالف هی عمومات الاصول و مراده به تخصیص للعمومات ما یعم الحکومه کما ذکرنا فی اول اصالت البراءه و غرضه ان معدل استصحاب فی کل مستصحبین اجراء و حکم دلیل المستصحبه فی صورت شک فلما کان دلیل المستصحب اخص من الاصول سمی تقدمه علیها تخصیصا فالاستصحاب فی ذالک متممون لحکم ذالک دلیل و مجریه فی الزمان اللاحق و کذالک الاستصحاب به نسبت الی العمومات الاجتهادیه فانه اذا خرج المستصحب من العموم به دلیلهی و المفروض ان الاستصحاب مجرن لحکم ذالک دلیل فی اللاحق فکانه ایضا مخصصون یعنی موجب للخروج عن حکم العامه ففهم. بحث بر سر مفاد فرمایش مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان فرموده بودند در جایی که ما عام می داشته باشیم و این عام تخصیص بخورد و بعدن در زمان دوم شک بکنیم که آیا تخصیص خورده است یا تخصیص نخورده، فرمودن ما استصحاب را مقدم می داریم برای این که استصحاب مخصص اون عمومه و مرحوم شیخ به ایشان اشکال کردن. اولا فرمودن که این که شما اینجا آمدید و به استصحاب تمسک کردید، در اینجا اصلا ما به عموم عام، اگر عام عمومش عموم افرادی باشد، جای تمسک به استصحاب نیست، برای این که شرایط استصحاب تحقق نداره. شرایط استصحاب جایی است که ما در بقای اون چه خارج شده از شک داشته باشیم، در حالی که هر فردی نسبت به فرد دیگر مستقله و اگر فردی خارج شد در فرد دوم شک کردیم آیا خارج شده است یا خارج نشده، فرد دوم ادامه خروج فرد اول نیست، خودش یک فرد مستقله. پس اولا که اینجا جای استصحاب نیست اگر عموم افرادی باشه، و ثانیاً این که شما فرمودید این اصل مخصص اون اصول عامه هست، این هم حرف درستی نیست، برای این که در باب اصول انشاءالله بعدن در خاتمه خواهد آمد که اگر استصحاب با سایر اصول با هم تعارض پیدا کردن، تقدم استصحاب بر سایر اصول از باب تقدم خاص بر عام نیست و مخصص نیست، بلکه از باب تقدم حاکم بر محکوم و وارد بر مورده. در واقع استصحاب بر سایر اصول حکومت دارد و یا ورود دارد، و چون حکومت یا ورود دارد مقدم است. پس این از باب تخصیص عرض کنم که نیست. حالا می فرماین ما یه جوری می تونیم حرف ایشون را توجیه بکنیم، بگیم اگر مراد ایشان از اصالت الحل و اصالت الاباحه مراد اون اصول کلی نباشه، همون اصالت الاباحه مراد نباشه و اصالت الحل هم مراد نباشه، بلکه مرادشون از اصالت الحل و از اصالت الاباحه مرادشون اون عمومهای اجتهادی باشد که دلالت بر حلیت و دلالت بر اباحه دارد. یه وقت از ما حلیت و اباحه را با اصالت الاباحه اثبات میکنیم، با اصالت الحل اثبات میکنیم، یک وقت است با ادله اجتهادیه حلیت و اباحه را اثبات میکنیم. مثلا میگیم خدا تو قرآن فرموده احل لکم الطیبات. این احل لکم الطیبات ازش حلیت جمیع الاشیا فهمیده میشه. یا خدا فرموده است کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. این کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ازش استفاده اباحة الانتفاع از جمیع ما فی الارض میشه. این مفادش با مفاد اصالت الاباحه و اصالت الحل یکیست، اما اصالت الاباحه و اصالت الحل دلیل فقاهتی، ولی عموم احل لکم الطیبات و عموم کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، این عمومش عموم چیست؟ عموم اجتهادی. این که ایشان فرموده ان استصحاب مخصص عموم هست، مرادشون از عموم این عموم اجتهادی است. حالا چه عموم حل باشد و چه عموم اباحه باشد، میگن اگر این حرف حرف درستی باشد خب لهو وجه. البته اینم ما قبول نداریم که مخصص باشه، حالا بعدا اشکال میکنیم، اما در این حال این یه حرفی است. ولی در این سه مثالی که زده هن، در این سه مثال در هر ستاش این حرف جاری نیست، چون ایشون سه مثال زدن. یک مثال این بود که ما شک در حلیت و حرمت داریم و منشأ شک ما ذهاب ثلثینه، نمیدانیم آیا ذهاب ثلثین شده است یا نشده و لذا شک در حلیت و حرمت داریم. اینجا ما شبهه حکمیه داریم یا شبهه موضوعیه؟ موضوعی. حکم مشخصه، حکم این است که چیزی ذهاب ثلثین بشه. وقتی ذهاب ثلثین شد حکمش روشن، تا ذهاب ثلثین هم نشده است حکمش روشنه. بعد از ذهاب طهارت است و حلیت، و قبل از ذهاب حرمت است و نجاست. پس یه وقت اینجوری است که منشأ شک ما شک در ذهاب ثلثینه، شبهه همین شود شبهه چی؟ شبهه موضوعی. اما یه وقت هست شبهه شبهه حکمیه هست، مثل اون دو مثالی که بعدن فرمودن یک آب انگوری الان شله و شیره شده، و ما شک داریم که آیا شیره هم جزو همون هاست که حکمش با حکم ذهاب و ثلثین یکیه، طاهر است و حلال است یا نجس. اینجا شبهه ما شبهه چیه؟ حکمیه است. حکم دبس را قبل از ذهاب ثلثین نمیدانیم، نمیدونیم شرعاً حکمش طهارت است و حلیت یا نجاست است و حرمت، یا این که یک مثلا آب انگوری است که تقریبا ذهاب ثلثین حاصل شده اما تحقیقا حاصل نشده و ما شک داریم آیا با ذهاب ثلثین تقریبی هم طهارت و حلیت میاد یا نه، باز اینجا شبهه چیه؟ شبهه حکمیه. در این دو جا که شبهه حکمیه هست، در اینجا میتونیم حرف مرحوم علامه طباطبایی را قبول بکنیم، بگیم در اینجا ما یک حکم داریم که اون حکم چیه؟ یک حکم داریم که حرمته. قبل از آنی که این دبس بشود و قبل از آنی که این ذهاب ثلثین تقریبی حاصل بشود، حرمت بود و نجاست. حالا شک داریم آیا حرمت و نجاست باقی است یا نه. در اینجای به خصوص استصحاب میکنیم حرمت را، استصحاب میکنیم نجاست را. این استصحاب حرمت و نجاست تخصیص میزند اون عموم احل لکم الطیبات و اون عموم کلوم ما فی الارض حلالا طیبا. پس اگر شبهه حکمیه باشد و اون عموم هم عموم اجتهادی، دلیل اجتهادی باشد، اینجا یک مبنایی برای حرف مرحوم علامه طباطبایی میتوانیم پیدا کنیم که بگوییم اینجا استصحاب مقدم است بر اونها و این تقدمش هم تقدم الخاصه علل چیز علل عام. اما اگر شبهه موضوعیه باشه، نمیدانیم ذهاب ثلثین شده است یا نشده، اینجا استصحاب میکنیم موضوع را، چون حکم برای ما مشکوک نیست. اون چه برای ما مشکوک است چیه؟ موضوع حکم محقق شده است یا نه. میگیم این اسیر قبل از آنی که این حالت پیش بیاد قطعا اسیر عنبی بود و محکوم به نجاست و حرمت بود. الان شک داریم آیا این همون اسیره یا غیر از اون اسیر، استصحاب میکنیم چی را؟ اسیر. پس اینجا دیگه استصحاب حکم نمی کنیم تا مخصص اون عمومات باشه، اینجا استصحاب چی میکنیم؟ موضوع را. اگر این حرف را ایشون بزنن، خب لهو وجهون، گرچه ما این حرفم خدشه داریم، گرچه ما این حرفم اشکال داریم، در اینجا هم استصحاب را مخصص نمیدانیم، برای این که ظاهر این است که اون عمومی که از حلالن طیبا و از مافل ارض جمیعا استفاده می کنیم، عمومی است که از مقدمات حکمت استفاده میشه. و ما پریروز عرض کردیم عمومی که از مقدمات حکمت استفاده می شود عموم افرادی است یا استمراری؟ عموم استمراری است. وقتی عموم استمراری بود، اینجا دیگه جای تمسک به استصحاب اصلا هست یا نیست؟ جای تمسک به استصحاب نیست، استمرار از بین رفت، بالاخره در اون فرد قطعیش از بین رفته است دیگه. پس این توهم این هست که مخصص باشه و الا در واقع مخصص نیست، چون گفتیم اگر افرادی باشد جای استصحاب نیست، اگر استمراری باشد جای تمسک به عام نیست. و شما وقتی استصحاب را مخصص می دانید که اگر استصحابی در کار نبود به چی عمل می کردید؟ به عموم عام عمل می کردید. و ما دیروز عرض کردیم وقتی عموم استمراری بود و این عموم بیل به کمرش خورد، استصحاب هم نباشد، ما به عموم عام تمسک میکنیم یا تمسک نمیکنیم؟ تمسک نمیکنیم، این عام بیل به کمرش خورد، استمرارش از بین رفت دیگه. پس شبهه کرده از ایشان، توهم کرده از ایشان که مخصصه. مخصص را جایی میگیم که اگر خاص را برداریم بریم سراغ عام، در حالی که وقتی عموم استمراری باشد، استصحاب را هم برداریم، جای تمسک به عام هست یا نیست؟ جا جای تمسک به آن نیست. حالا این تیکه تیکه بخوانیم که یه مقداری شاید حرف داشته باشیم. نه، لافر زل استناد، اگر فرض شود مرحوم علامه طباطبایی که استناد به اصالت الحل کرده، مرادش از اصالت الحل اصل نباشه، دلیل فقاهتی نباشه، بلکه مستندش دلیل اجتهادی باشه که عموم حلالن طیبا و عموم ما فی الارض و عموم الطیبات، اگر این باشه لافر زل استناد فی اصالت الهلیه الى عموم هل طیبات، به عموم هل طیبات که این عموم دلیل اون چی؟ اجتهادی. به این ایشون خواسته از تمسک کنه و استصحاب را مخصص این عموم خواسته بگیره و حل الانتفاع به ما فی الارض که این هم عموم اجتهادی، اگر این مرادش باشه کان استصحاب و حرمت الاسیر، استصحاب حکم که حرمت اسیر باشد فی المثالین الاخیرین، این میتوند مثال مطلبش باشه، میتواند، یعنی میتواند مخصص چی باشه؟ مخصص اون عموم باشه. بگیم جا در این دوتا مثال اخیر، که مثال اخیر جایی بود که شبهه چی باشه؟ حکمیه. شک داریم آیا حرام است یا حرام نیست، استصحاب میکنیم حرمت را و این حرمت مخصص اون عموم اجتهادی است که چی بود عموم اجتهادی؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا و احل لکم الطیبات، وقت میشه مخصص. کان مثالا لمطلبه، این میتونه مثال برای مطلب ایشون باشه، روشن هست که دیگه احتیاج توضیح نداره. دون المثال الاول، اما در مثال اول که ما شک در حرمت و نجاست داشتیم و منشأ شک ما ذهاب ثلثین بود، اونجا شبهه چی بود؟ موضوعیه بود. دون المثال الاول، در مثال اول استصحاب حکم نمی کنیم، استصحاب اسیریت که موضوع است می کنیم. لأنه من قبیل شک فی موضوع الحکم شرعی، ما در موضوع حکم شرعی شک داریم که آیا این اسیر دو ثلث از بین رفته است یا اسیر دو ثلث از بین نرفته، در موضوع و الا حکمش بر ما روشنه. لا فی الحکم نفسهی، ففی الاول در مثال اول که ذهاب ثلثین باشد، یستصحب عنوان الخاص، همون اسیریت که عنوان خاص هست استصحاب میشه. اما در مثال دوم و سوم که شبهه حکمیه هست و فسانی، یستصحب حکم که همون حرمت و نجاست باشه، استصحاب حکم میشه و این استصحاب میشه مخصص اون عمومات. و فسانی، چون حکم مخصص حکمه، و فسانی یستصحب حکمو، در دوم حکم استصحاب میشه. و هو الذی، و این استصحاب حکم هو الذی یتوهم کونه مخصصا، توهم شده از که مخصص عمومه، در حالی که مخصص عموم هست یا نیست؟ مخصص عموم نیست، چون عموم چه عمومی است ایها العلماء؟ عموم استمراری. حالا که عموم استمراری بود دیگه مخصص نیست. چرا مخصص نیست؟ برای این که جایی مخصص است که ما وقتی خاص را برداشتیم تمسک به عام برامون چی باشه؟ جایز باشه. در حالی که در عام استمراری یک فرد که از بین رفت، در فرد دوم شک دارید استصحاب هم نباشد، دیگه جای تمسک به عموم عام هست یا نیست؟ جای تمسک به عموم عام نیست. و اگر عموم افرادی هم باشد نمیشد به استصحاب تمسک کرد. چرا؟ چون اگر عموم افرادی باشد اصلا شرایط استصحاب محقق نیست، هر فردی خودش یک فرد مستقله، کاری با اون فرد خارج شده نداره. پس این مصداق است اون چیزی که یتوهم کونه مخصصا للعموم، توهم می شود که این مخصص عموم است، دون الاول که شبهه شبهه موضوعیه بود. انشاءالله که واضحه. حالا ایشون میخوان بیان حرف مرحوم عرض میشود که علامه طباطبایی را توجیه کنن، بگن مراد ایشون از اصول، اصول از این اصول ادله اجتهادیه نیست، بلکه مرادشون همون اصول عامه است. منتها این که گفته ان استصحاب مخصصشه، مرادشون از مخصص حکومته. پس ایشون به جای حکومت چی تعبیر کردن؟ تخصیص. اگر کسی این حرفو بزنه و یمکن توجیه و کلامه، میتونیم حرف مرحوم سید را توجیه کنیم قدس سره، به ان مراده من العمومات، مراد ایشون از عمومات، عمومات ادله اجتهادیه نیست، بلکه مراد چیه؟ مراد همون اصول فقاهتیه یا عامه است. از کجا میگید مرادشون از عمومات اونه؟ برای اینکه میگن استصحاب مخالف اصل. پس اون اصلی که قبلا هست اونم یه اصله، این مخالف اونه. پس مرادشون از عام که استصحاب با اون مخالفه، مرادشون دلیل اجتهاد نیست، بلکه مرادشون چیه؟ اصله. به قرینه این که ایشون تخصیص زده از کلام را به استصحاب مخالف للاصل، پس اونی که قبلا هست و استصحاب مخالف اون را میخواد تخصیصش بزنه، اونم از اصوله و اصول دلیل فقاهتیست یا اجتهادی، همون ادله فقاهتیه است. به قرینه تخصیص الکلام، تخصیص الکلام بالاستصحاب المخالف، پس مرادش با این قرینه هی عمومات الاصول، مراد عمومات اصول، اصول عامه هست، اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اینا مرادشه. و مراده به تخصیص و این که تخصیص آمده است، گفته است، مرادش به تخصیص تقدمه، ولو تقدم، تقدم حاکم بر محکوم و وارد بر مورود باشه. و مراده به تخصیص و مرادش به تخصیص للعمومات، ما یعم الحکومه، معنایی است که شامل حکومت هم میشه، فقط تخصیص اصطلاحی مراد نیست. کما ذکرنا، کما این که ما در اول بحث براءت مفصل گفتیم که گاهی مسامحتن از حکومت به تخصیص تعبیر میشه، ولو حکومت چیزی است، تخصیص چیز دیگری، اما اصولیین مسامحه میکنن و به جای این که کلمه حکومت را به کار ببرن، در جاهای حکومت کلمه چیا به کار بردن؟ تخصیص را. کما ذکرنا فی اول اصالت البراءه، و غرض ایشون این است که ان معدل استصحاب، معدای استصحاب، فی کل مستصحبن اجراء و حکم دلیل المستصحب. ببینید هر مستصحبی یک دلیل داره. شما که حرمت را میخواهید استصحاب بکنید، شما که نجاست را میخواهید استصحاب بکنید، این حرمت و نجاست یک دلیل داره، دلیلش روایتی است که امام صادق فرموده. امام صادق فرموده است اگر آب انگور جوش آمد تا ذهاب ثلثین نشده است، نجس است و حرام. پس ما یک دلیل داریم که اون دلیل میگد حکم عصیر عنبی چیه؟ نجاست است و حرمت. اما اون مال جاییست که نجاست و حرمت برای ما معلوم باشه، یه جایی نجاست و حرمت برای ما چه میشه؟ مشکوک میشه. استصحاب میاد حکم همون دلیل اجتهادی را در زمان شک میاره. پس این دنباله همون دلیل اجتهادی است و هر دلیل اجتهادی نسبت به اصول حاکم است یا غیر حاکم. اصول فقاهتی را کی سراغش میریم؟ وقتی که دلیل اجتهادی نباشه. احل لکم ما فی الارض جمیعا، یا احل لکم الطیبات را
وقتی سراغش میریم که حرمت علیکم الاسیر نباشه، حرمت علیکم الاسیر که آمد دیگه اون دوتا دلیل اصلی چه میشوند؟ مرحوم میشن. از استصحاب هم حکم اون دلیل اجتهادی را پیدا میکند، یعنی اینم میشد بر اون اصول مقدم. دقت فرمودید. و قرزهو، یه غریب پیچیده اصلا، و قرزهو ان معدل استصحاب، معدای استصحاب فی کل مستصحبن، در هر مستصحبی معدای استصحاب اجراء و حکم دلیل المستصحب. مستصحب یک دلیل داره، دلیل اجتهادی، که چیه دلیل اجتهادیش؟ حرمت علیکم العسیر. استصحاب میخواد این حکم را در زمان شکم بیاره. پس معدای استصحاب اجرای حکم دلیل مستصحب است فی صورت شک، در جایی که شما شک داشته باشید. فلما کان دلیل المستصحب، دلیل مستصحب نسبت به اصالت الحل والاباحه اخص است یا اعم؟ اخص. اجتهادی است یا فقاهتی؟ اجتهادی. می شود بر اون دلیل فقاهتی چی؟ تازه اگر اخصت نبود می شود وارد و حاکم. فلما کان دلیل المستصحب، چون دلیل مستصحب اخص است از این اصول عام موردن، سمی تقدمه علیها، تقدم این دلیل مستصحب بر اصول سمی تخصیصا، در حالی که این تخصیص است یا ورود، چون ورود دیگه. اون ادله میگد وقتی شما شک دارید اوهله، این دلیل اجتهاد میگد شک ندار، یقین داشته باش به حرمت، دیگه جایی برای شک باقی میماند یا نمیماند. پس چون اخص است ولو حاکم هست، اما چون این دلیل اجتهادی که دلیل مستصحب است اخص است، به علت اخص بودنش سمیت تخصیصا، این را تقدمش را تخصیص میگیم، در حالی که تخصیص نیست و حکومت است یا ورود، بلکه وروده. فل استصحاب و فی ذلک، استصحاب در واقع متمم حکم دلیل اجتهادی است. دلیل اجتهادی زمان یقین را میگفت، اما زمان شک کم میگفت یا نمیگفت؟ استصحاب میاد زمان شک کم میگه حکم همونه. پس میشد متمم دلیل مستصحب در چه زمانی؟ در زمان شک. انشالله که واضحه. فل استصحاب و فی ذلک، استصحاب در همچه جایی، متممون لحکم ذلک دلیل، متمم حکم اون دلیل اجتهادی است که گفت حرام است اسیر، و مجریه و همون حکم را اجرا می کند در زمان لاحق، که زمان چی باشه؟ زمان شک باشه، چون این توریست بهش گفتن تخصیص. و کذالک الاستصحاب، خود استصحاب هم نسبت به عمومات اجتهادیه می شود مخصص، چون این در واقع دنباله دلیل اجتهادی است، مجری دلیل اجتهادی است، پس حکم دلیل اجتهادی را پیدا کرده. عرض میشه و کذالک الاستصحاب به نسبت علل عمومات الاجتهادیه، این هم یا مخصص است تعبیرا، در حالی که مخصص نیست بلکه چیه؟ وارد است یا حاکم. فانهو اذا خرج المستصحب من العموم، اگر مستصحب ما که این اسیر عنبی باشد از اون عموم اول، که عموم اول چی بود؟ احل لکم الطیبات باشه. فاذا خرج المستصحب من العموم به دلیل مستصحب والمفروض ان الاستصحاب مجرا لحکم ذلک الدلیل، استصحاب اجرا کننده حکم اون دلیل اجتهادی خاصه فی اللاحق، فکأنه ایضا، گویا استصحاب هم که دلیل فقاهتی است مخصص اصله یا حاکم بر اصله. فکأنهو عرض می شود که فإنهو اذا خرج المستصحب من العموم بدلیله والمفروض ان الاستصحاب مجرن
لحکم ذالکت دلیل مجری حکم دلیل اجتهادی مستصحب هست در زمان لاحق، فکأنه ایزن گویا خود استصحاب هم مخصصه. یعنی چه مخصصه؟ یعنی موجب للخروج عن حکم العام، این موجب خروج از حکم عامه. فهم که تخصیص نیست، بلکه چیه؟ اگر اولا حکومت و ثانیا اگر عموم استمراری باشد، اینجا عرض کردیم اصلا تعبیر تخصیص غلطه. تخصیص را کجا به کار میبریم؟ جایی که اگر خاص نباشد بریم سراغ عام. در حالی که عام استمراری، یک فرد یقینا که خارج شد، در فرد دوم که شک داریم، دیگه میشود به عموم عام تمسک کرد؟ نمیشود به عموم عام تمسک کرد. و اگر عموم افرادی هم باشد، جای استصحاب نیست، چون استصحاب اجرای حکم در زمان شک، در حالی که عموم افرادی این فرد غیر اون فرده. عنایت فرمودید دیگه. بله؟ فرق بین حکومت و ورود این است که ورود موضوعاً برمیداره میره. مثلا حالا مثال بزنم براتون. گفته است که اذا شکر رجل بین السلاس والاربع یبنی علی الاربع. از اون طرف آمده گفته لا حکم لکثیر شک. این شکی که ما گفتیم مال آدم متعارفه، اصلا آدم کثیر و شک نداره. اونی که موضوع را وجدانن برمیداره بهش میگیم چی؟ ورود. اونی که در عالم تعبد میگه شما خیال کن، اونه از صلات و حول الکعبته، از طواف و حول الکعبته صلاتون، واقعا نماز نیست. در نماز آدم نباید حرف بزنه، نباید این طرف و اون طرف نگاه بکنه، نباید راه بره، اما در این حال گفتن طواف حول کعبه صلات، این حکومته. یعنی شما بنا بگذار بر این که اون مصداقشه، و لذا وضو باید بگیری، لباست باید پاک باشه، بدنت باید پاک باشه، نیت باید داشته باشی، قصد قربت باید داشته باشی و امثال ذلک. پس اگر در عالم تعبد بنابر توسعه گذاشت یا بنابر تضییق گذاشت، این اسمش چیه؟ حکومته. اما اگر وجدانن وقتی آمد موضوع از بین رفت، عرض شد که وقتی شک میاد دیگه جای علم هست یا نیست؟ جای علم نیست. حالا اگر یک دلیل علمی بود شک آمد، دیگه اون دلیل علمی چه میشود؟ از بین میرود دیگه، به اون میگیم ورود. انشالله حالا در جای خودش بحث شده است و بعد هم خواهد شد. الامر الحادی عشر، اگر یک مرکبی داشتیم 10 جز، 9 جزش برای ما میسوره، 10 جز برای ما معذور، آیا اون 9 جز بر من واجب هست بیارم یا نه؟ قد یقال که بله، استصحاب میکنیم، میگیم این 9 جز قبلا واجب بود، منتها به اضافه جزء دیگر، الان اون 1 جز متعذره، پس این 9 جز دیگر را چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. به این استصحاب اشکال شده. گفتن آقا اون چه که قبلا واجب بود، این 9 جز مستقلا واجب بود یا تبعا واجب بود و مقدمتا؟ تبعا و مقدمتا. اون از ما یه مرکب خواست که این مرکب 10 جز داشت، قهرن هر جزئی هم می شود واجب طبعا، چون لا یحصل الواجب الا به این 10 جز. پس این 9 جزئی که قبلا واجب بوده است، وجوبش وجوب طبعی بوده و ضمنی، در ضمن کل این اجزا هم واجب بود، و الان اگر بخواهد این 9 جز واجب باشد، باید چه واجبی باشد؟ واجب مستقل که خودش اطاعت داره، معصیت داره. بنابراین اینجا میگیم که جای استصحاب نیست، چون وجوب تبعیش از بین رفت یا نرفت. چه وقت تبع بود؟ وقتی جزء دهم هم باشه. جزء دهم که نبود دیگه تبع نیست، ضمنی نیست دیگه. و اما وجوب استقلالش هم که قطعا این 9 جزء سابقا مستقلا واجب نبوده،
الان شک داریم آیا واجب هست یا نه، پس ما شک در حدوث داریم، در حالی که استصحاب شک در حدوث است یا شک در بقا؟ شک در بقا. این آیت بفرمایید: قد اجرا بعضهم، بعض از اصولیین اجرا فرموده ان استصحاب را، فی ما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب، بعض از اجزاء مرکب متعذر بشه، اینها اجرا کرده ان فیستصحب، استصحاب شده وجوب الباقی الممکن. ولی این حرف به ظاهره کما صرح به بعض المحققین، کما این که بعض از فحول و محققین، محقق خنساری، فاضل نراقی، شریف العلماء نوشتن دیگه، این بزرگواران مخالفت کردن و گفتن تمسک به استصحاب غیر صحیحن، لأن ثابت سابقا، اونی که برای این نه جو سابقا ثابت بود وجوب در ضمن بود یا وجوب مستقل؟ کدوم یکی؟ وجوب در ضمن. لأن ثابت سابقا قبل تعذر بعض الاجزاء وجوب هذه الاجزاء الباقیه تبعا، وجوب تبعیش ثابت بود تبعا لوجوب الکل، و من باب المقدمه، چون کل حاصل نمیشد الا به اینها، اینها واجب بود و این وجوب تبعی از بین رفت یا از بین نرفت، وقتی ده جز مقدور بود نه جز هم تبعش بود دیگه. پس این وجوب تبعی مرتفع قطعا، والذی یراد و ثبوته بعد تعذر البعض، اون وجوبی را که بعد از تعذر بعض میخواهیم ثابت بکنیم، هو الوجوب النفسی الاستقلالی، وجوب نفسی استقلالی است و هو معلوم الانتفاع، این در سابق نبوده، الان شک دارم حادثه است یا نه، پس من شک در حدوث دارم و شک در حدوث جای استصحاب نیست. و یمکن توجیه، میتونیم این را توجیهش بکنیم، بناء علی ما عرفته، در استصحاب کلی قسم دوم که بنده خسته شدم و شما هم یقین دارم که بیش از من از این پرحرفی من خسته شدید. و صلی الله علی محمد.